با درود فراوان به همه هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز چهارشنبه دوم بهمن ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 22 ماه ژانویه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از شما دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. در نخستین روز نشست کنفرانس بین‌المللی صلح برای سوریه موسوم به ژنو 2 که در شهر مونیتور سوئیس برگزار شده است و جمهوری اسلامی به آن دعوت نشد، دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون طرفین درگیر در سوریه را فراخواند که به توافق فراگیری برای تشکیل یک دولت انتقالی بر پایه توافقات به دست آمده در کنفرانس ژنو 1 دست یابند. در نشست امروز برای نخستین بار از بروز بحران و زدخوردهای مسلحان در سوریه، نمایندگان دولت دمشق و مخالفان در یک سالن گرد آمدند تا با یکدیگر بر سر تشکیل دولت جدید در سوریه به توافق برسند. این در حالی که بشار الاسد تا کنون دست به جنایات گسترده‌ای علیه مردم خود در سوریه زده است و با حمایت دولت مسکو بیش از 130 هزار تن از مردم را به خاک و خون کشانده است. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه در این نشست نظام بشار اسد را یک نظام جنایتکار خواند و جنایات بشار اسد را مشابه جنایات نازی‌ها علیه یهودیان در آلمان دانست و از هیئت نمایندگی دولت سوریه خواست تا سند ژنو 1 را امضا کند و در انتقال اختیارات بشار اسد به شورای حکومت انتقالی مشارکت نماید، شورایی که سنگ بنای یک سوریه جدید خواهد بود. در همین حال وزیر خارجه سوریه ولید المعلم در سخنان خود مخالفان اسد را خائن و مزدور خارجی دانست، ولی رئیس جمهورش بشار اسد را مورد ستایش قرار داد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی طی سخنانی تأکید کرد که تمام افراد مسلح از جمله حزب الله لبنان و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باید خاک سوریه را ترک کنند. به افزود که بشار اسد نمیتواند در مرحله انتقال قدرت نقشی ایفا کند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه بر ضرورت برقراری آتش بس تأکید کرد و مسئولیت بحران کنونی در سوریه و قدرت گرفتن گروه های تروریستی را متوجه دولت بشار اسد کرد. کنفرانس ژنو 2 بدون حضور هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با بروز اختلافات شدید بین شرکت کنندگان در کنفرانس برگزار شد. برخی تحلیلگران معتقدند که با بازپس گرفتن دعوتنامه سازمان ملل متحد از ایران راه برای حل و فصل بحران سوریه اندکی هموار خواهد شد. با این حال شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو 2 تلاش می‌کنند تا راه حلی جهت بحران سوریه بیابند. خبرگزاری‌ها امروز از بروز اختلافات شدید میان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس خبر دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی شدیداللحن بار دیگر تأکید کرد که بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید از قدرت کنار برود و این خواست اپوزیسیون سوریه نیز هست و از حمایت کشورهای عربی نیز برخوردار است. در همین کنفرانس سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه کشورهای دیگر را از هر گونه دخالت در امور داخلی سوریه برحذر داشت. لاوروف وزیر خارجه روسیه راه حل بحران کنونی سوریه را برقراری یک دولت انتقالی و انجام مذاکرات و توافق دو جانبه میان مخالفان و دولت بشار اسد دانست، در حالی که مخالفان دولت دمشق حاضر نیستند با بشار اسد عامل قتل عام مردم سوریه به گفتگو و مذاکره بنشینند. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون از پس گرفتن دعوتنامه خود از جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس ژنو دو دفاع کرد و در پایان نشست امروز کنفرانس ژنو دو در مصاحبه مطبوعاتی گفت جمهوری اسلامی از پذیرفتن هدف اصلی این اجلاس که تشکیل دولت انتقالی در سوریه است خودداری کرده و سخنان مقامات ایرانی پس از ارسال دعوتنامه دعوت به آنها به هیچ وجه با این هدف منطبق و هماهنگ نبود. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران بیانیه نهایی کنفرانس ژنو یک را نپذیرفته. این در حالی که حتی روسیه نیز از آن بیانیه حمایت کرده است. از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با پایگاه خبری انتخاب در تهران گفت الان که وضعیت اقتصادی ما خوب نیست، یعنی مقدار زیادی از صنایع مهم ما معطل مانده است. بیکاری شدیدی آن هم نیروهای تحصیل کرده و با سواد کشور را فرا گرفته و گرانی و تورم حقیقتاً مردم را اذیت می‌کند. پخش کردن پول هم به آن شکل که می‌شد جواب نمی‌دهد، بلکه تورم را اضافه‌تر می‌کند و آن هم من به هیچ وجه از وضع راضی نیستم. رفسنجانی افزود الان من به هیچ وجه از وضع کنونی راضی نیستم، از دولت هم نمیتوانیم توقعی داشته باشیم که بدون گام‌های قبلی بتواند این را اصلاح کند. منابع دولت خیلی محدود است. هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه به انجام سوء استفاده‌های کلان مالی و دزدی بیت المال در جمهوری اسلامی اعتراف کرد و گفت طی این چند سال فسادهای زیادی اتفاق افتاده که هنوز بعضی از آنها روشن نشده است. هاشمی رفسنجانی که در دوره ریاست جمهوریش نیز میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران مورد سوء استفاده و حیف و میل قرار گرفت و ثروت کلانی هم نصیب خود و خانواده‌اش کرد، در مصاحبه با پایگاه خبری انتخاب گفت ما که از دور نگاه می‌کنیم می‌بینیم فسادهای زیادی در سال‌های اخیر در خیلی از زمینه‌ها، در بانک‌ها، در وام‌ها، در خرید‌ها، در دور زدن تحریم‌ها و بسیاری از مسائلی که کم و بیش داریم اتفاق افتاد. البته بعضی چیزهایی هم هست که هنوز حالت سری دارد و رو نمی‌شود. در همین حال 173 نفر بیش از 7 میلیارد و 565 میلیون دلار به شبکه بانکی کشور بدهکارند و وام خود را پس ندادند. روزنامه قانون چاپ تهران در شماره امروز خود گزارش داد در حالی که پرداخت وام‌های خرد از سوی شبکه بانکی کشور تقریبا قطع شده است، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از 173 نفر 22970 میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکارند. بر اساس این گزارش حجم بدهی بانکی این 173 نفر بر پایه دلار 3000 تومانی حدود 7 میلیارد و 656 میلیون دلار می شود. این در حالی است که در قالب توافق اتمی ژنو قرار است 4 میلیارد و 600 میلیون دلار ظرف 6 ماه وارد کشور شود. به گزارش روزنامه قانون این امر در حالی است که کمتر کسی می تواند این روزها یک وام خرید 7 میلیون تومانی برای خرید خودرو یا یک وام 10 میلیون تومانی برای تعمیر خانه‌اش دریافت کند. در همین حال در پی تظاهرات کارگران کارخانه پلی اپریل اصفهان در اعتراض به کمی دستمزدها و گرانی سرسام‌آور و اخراج عده‌ای از کارگران، ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی امروز 6 تن از این کارگران را دستگیر کردند. یکی از نمایندگان کارگران به خبرگزاری ایلنا در تهران گفت آقایان صفایی، مسعود فتاحی، سیروس پیامنی، احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی که دیروز از سوی پلیس امنیت شهرستان مبارکه احضار شده بودند، امروز چهارشنبه دوم بهمن ماه به این نهاد مراجعه کردند و از آنجا دادستان همه را به زندان منتقل کرد و دستور داد تمام این 6 نفر را دستگیر کنند. در فهرست متجاوزان به حقوق بشر این آقای دادستان جای خواهد داشت. ولی خبرگزاری اینا مدعی است که از علت بازداشت این عده هیچ اطلاعی در دست نیست و گمان می‌رود بازداشت آنها با تحصن کارگران پلی اکسید اصفهان مرتبط باشد. منابع خبری گفتند شخصی به نام باغستانی دادستان شهر مبارکه که دستور بازداشت آنها را صادر کرده مرتکب تخلف است شده و حقوق بشر را نقض کرده است. در همین حال منابع خبری گفتند کارگران پتروشیمی فجر در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه عوامل جمهوری اسلامی در جلوگیری از ورود نماینده کارگران به کارخانه امروز برای دومین روز به اعتصاب خود ادامه دادند. منابع خبری گفتند کارگران پتروشیمی فجر اعلام کردند که تا لغو تصمیم اقدامات محدود کننده علیه کارگران و بازگشت نماینده کارگران به کارخانه به اعتصاب خود ادامه می‌دهند. دو تن از مدیران کارخانه به کارگران گفتند که دستور جلوگیری از ورود رضایی نماینده کارگران به کارخانه از بالا آمده است. دیروز از کشته شدن دو زن کارگر در جریان آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در طبقه پنجم ساختمان در خیابان جمهوری به اطلاعتان رساندیم و گفتیم که آتش‌نشانان به دلیل عدم آگاهی و آشنایی در زمینه اطفاء حریق یا داشتن وسایل کافی و ضروری به جای اینکه لوله‌های شلیک آب را به طرف محل آتش‌سوزی در پنجره‌ها نشانه بگیرند به دو زن کارگری که خود را به پنجره‌ها چسبانده بودند تا آتش‌نشانان با باز کردن تشک نجات یا نردبان بتوانند خودشان را نجات دهند به سوی این دو زن با فشار قوی آب پاشیدند و این هم باعث شد که هر دو زن کنترلشان را از دست بدهند و به پایین سقوط کنند. امروز سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران گفته است اگر این دو نفر صبر می کردند آتش‌نشانان آنها را از مرگ حتمی نجات می دادند. ولی فرزند خانم حق نظری که خود در زمان پرتاب شدن مادرش در پایین ساختمان حضور داشته است به خبرنگار شرق گفت که در زمان مرگ مادرش شاهد بوده که بعد از پاشیدن آب با فشار زیاد به سمت ساختمان و محلی که مادر او خود را به نرده های خارج ساختمان چسبانده بود مادرش به خاطر لغزنده شدن دیوار تعادل خود را از دست داد و به زمین افتاد. در همین حال قالیباف شهردار تهران که کمترین توجهی به تأسیسات آتش‌نشانی نمی کند و امروز در یک نشست گفت که نتایج تخلفات و تحقیقات در مورد حادثه 15 روز دیگر اعلام می شود. در همین حال 2 هفته قبل نیز آتش‌سوزی گسترده‌ای همراه با یک انفجار شدید در کارخانه پتروشیمی خرم‌آباد روی داد و دست کم 2 کارگر این واحد تولیدی جان باختند. در آن موقع این خبر را پخش کردیم ولی رسانه‌های گروهی به آن توجهی نکردند. گزارش منابع خبری حاکی‌ست پس از انفجار مخزن سوخت در کارخانه پتروشیمی خرم‌آباد شعله‌های آتش سراسر این کارخانه را فرا گرفت که در جریان آن 2 کارگر جان باختند. در گزارش آمده است که علت انفجار مخزن کارخانه آن بود که این مخزن قبل از تخلیه مواد سوختی در اختیار 2 کارگر برای جوشکاری قرار گرفته بود که هر دو کشته شدند. و سرانجام این که برخی گزارش ها در تهران حاکی است که مسمومیت بیش از 2800 تن از ساکنان شهر پردیس در نزدیکی تهران اقدامی خرابکارانه و عمدی بوده است. انتشار این شایعات و گزارش ها در تهران باعث شد تا امروز مجمع نمایندگان تهران در مجلس توضیح دهد که هر گونه اقدام خرابکارانه در خصوص مسمومیت مردم شهرستان پردیس مورد تایید آنها نیست. خبرگزاری دولتی فارس وابسته به سپاه پاسداران امروز ادعا کرد که مجمع نمایندگان تهران در مجلس گفته است که هر گونه اقدام خرابکاری در مسمومیت اهالی پردیس مورد تایید ما نیست. این خبرگزاری به نقل از حسین طلا عضو این مجمع گزارش داد که امروز جلسه دیگری با حضور مقامات استانی از جمله فرماندار شهر پردیس، مقامات قضایی، مسئولان بهداشت درمان، آب و فاضلاب برگزار شد که علت اصلی مسمومیت مردم بررسی و مشخص شد. با گذشت چندین روز از این حادثه اول ادعا کردند که فاضلاب در آب آشامیدنی وارد شده است و آب را مسموم کرده. بعد ادعا کردند که بر اثر ترکیدن لوله آب آلوده وارد شبکه آب آشامیدنی شده است که هیچ کدام مورد تایید کارشناسان قرار نگرفته است.